ساعت 14 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌نژاد هستم و در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. توافق هسته‌ای با ایران در دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آمریکا به بحث گذاشته شد. نخست وزیر ترکیه بار دیگر خواستار استرداد فتح‌الله گولن شد. جنازه سومین کارگر مترو قم از زیر آوار خارج شد. در نخستین دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه جدید ایالات متحده، توافق هسته‌ای با ایران از جمله موضوعات مورد بحث بوده است. به گزارش رویترز، بیانیه اتحادیه اروپا در این زمینه میگوید که فدریکا موگرینی در ملاقات با رکس تیلرسون به تفصیل در مورد تروریسم، روسیه، توافق هسته‌ای با ایران و بحران اوکراین با یکدیگر گفتگو کردند. خانم موگرینی برای نخستین بار از زمان استقرار دولت دونالد ترامپ راهی واشنگتن شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در نخستین روز از سفر دو روزه خود با دیگر مقام‌های آمریکایی از جمله مایکل فلین، مشاور امنیت ملی آمریکا، دیدار و گفتگو کرد. بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، روز جمعه بار دیگر خواستار استرداد فتح‌الله گولن، روحانی ناراضی این کشور از آمریکا شد. آنکارا آقای گولن را به رهبری کودتای نافرجام تیرماه گذشته متهم می‌کند، اتهامی که این روحانی ناراضی مقیم آمریکا پیوسته آن را رد کرده است. بنابر اعلام دفتر نخست وزیر ترکیه، این خواسته در ملاقات آقای یلدریم با مایک پومپئو، مدیر جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مطرح شد. در ادامه بیانیه دفتر آقای یلدریم آمده که نخست وزیر ترکیه بر اهمیتی که آنکارا برای همکاری با دولت جدید آمریکا قائل می شود تأکید کرده است. جنازه سومین کارگر مترو قم از زیر آوار بیرون آورده شد. محمد رضا بهرامی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر قم، به خبرگزاری ایسنا گفته است جنازه سومین قربانی ریزش دیواره مترو قم در آخرین ساعت پنجشنبه شب یافت شد. در اواسط روز پنجشنبه 21 بهمن ماه دیواره مترو قم ریزش کرد که در همان نخستین ساعت دو کارگر جان باخته از زیر آوار بیرون آورده شدند. بنابر اعلام امدادگران، 6 نفر دیگر نیز در این حادثه مجروح شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با شی جین پینگ، همتای چینی خود، حمایت خود از سیاست چین یک پارچه را اعلام کرد. بنابر اعلام کاخ سفید، رئیس جمهوری چین در این تماس تلفنی از آقای ترامپ درخواست کرده بود به سیاست چین واحد پایبند بماند. بر این اساس آقای جین پینگ از اعلام حمایت از این سیاست از سوی آقای ترامپ سپاسگزاری کرده و آن را بنیان سیاسی روابط آمریکا چین توصیف کرده است. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود آمریکا نباید لزوماً از سیاست قدیمی خود که تایوان را بخشی از چین واحد قلمداد کرده تبعیت کند. از نگاه پکن، تایوان ناحیه‌ای متمرد از کشور چین است که کنترل آن حتی در صورت لزوم با استفاده از زور باید به پکن بازگردانده شود. اما تایوان که به نظام سیاسی دموکراتیک خود افتخار می‌کند، به بازگشت زیر سلطه سیاسی پکن هیچ تمایلی ندارد. و یکی از خبرهایی که در چند روز اخیر موافقان و مخالفان زیادی را در رسانه‌ها به همراه داشته، طرح موضوع لزوم برقراری آشتی ملی از سوی محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران بوده است. آقای خاتمی پس از مناقشات اخیر صورت گرفته میان ایران و آمریکا، آقای خاتمی ضمن دعوت مردم برای شرکت در انتخابات 22 بهمن در ایران، این فرصت را بهترین موقعیت برای ایجاد فضای آشتی ملی در کشور عنوان کرده است. همکارم مهدی طاهباز در این رابطه گفتگویی کرده با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، که با هم میشنویم.
ببینید، آقای خاتمی بعد از فوت آقای رفسنجانی در تداوم این سیاست بازگشت به نظام و رویکرد محافظه‌کارانه که اتخاذ کرده بودن از سال 91 به بعد، یک گام جلوتر اومدن، یعنی یک به اصطلاح جهشی رو در این نگاه عقبگرد خودشون انجام دادن و بیشتر از همیشه بر روی آشتی ملی مانور میدن. منتها این آشتی ملی با توجه به بررسی واقعیت‌هایی که امروز در صحنه سیاسی ایران جریان داره نشون میده که این عملاً آشتی ملی نیست، بلکه تسلیم ملی هست در برابر احکام یک دیکتاتور و به اصطلاح اون جریان حاکم که کاملا یک مش و منش استبدادی و غیر مردمی داره. یعنی در اصل این فراخانی که آقای خاتمی برای راهپیمایی 22 بهمن در پوشش آشتی ملی دادن که عملا بیعت با رهبری هست، ظرفیتی نه تنها برای آشتی ملی نداره، بلکه حتی رافع تهدیدهای محتمل خارجی هم نیست و برعکس زمینه رو برای افزایش این تهدیدها بیشتر میکنه، چون شکاف سهم دولت و ملت رو نادیده میگیره و این خب به تبع میتونه بهانه به دست برخی از جریانهای افراطی بده که خواهان یک کاسه کردن مردم ایران و کشور ایران با حکومت غیر مردمی کنونی ایران هست، یعنی حکومت اقتدارگرا، و به ترتیب میخوان نوعی تنبیه جمعی رو بر مردم ایران اعمال بکنه.
حاکمیت و به طور مشخص آیت الله خامنه ای از چه زاویه‌ای به این پیشنهاد محمد خاتمی به عنوان لیدر اصلاح طلبان نگاه میکنن و با اون برخورد خواهند کرد؟
ببینید سوال خوبی رو مطرح کردید. من در اصل همین رو بگم که آشتی ملی در اصل یک روند دو طرفه است و آغاز کننده اون هم باید حکومت باشه، یعنی حکومتی که به هر صورت زاویه داره با خواستها و مطالبات مردم و به نوعی از روش‌های غیر دموکراتیک برای بقای خودش استفاده کرده. خب به نظر من آقای خامنه‌ای همون گونه که تا الان نشون داره و به خود صحبت‌های اخیرش در جمع فرماندهان نیرو هوایی ارتش روشن ساخت که پاسخش به تقاضاهای مکرر آقای خاتمی منفی هست. ببینید آشتی ملی از طریق تحمیل اراده مردم بر حکومت خودکامه حاصل میشه، نه از طریق التماس و درخواست و خواهش، و باید موازنه قوا عوض بشه در جامعه و بعد هم حکومت هست که باید گام اول رو برداره به سیاست‌های ظالمانه خودش، فساد آفرین خودش، مغایر با آزادی و حقوق شهروندی مردم خاتمه بده، اونها رو متوقف بکنه و عزم و اراده واقعی خودش رو برای تغییرات، انتقال قدرت به مردم و مشارکت سیاسی همه گرایش های متعلق به جغرافیای سیاسی ایران رو نشون بده. ولی وقتی ما چنین چیزی رو نمیبینیم، خب طبیعتاً جایی هم برای آشتی ملی در معنای درستش نخواهد بود. به نظر من آقای خامنه‌ای فضا رو به روی آقای خاتمی باز نمیکنه و ایشون عملاً در همین شرایط حصر خانگی غیر اعلام شده هستند، اما از این فرصت برای تقویت و تثبیت وضع موجود استفاده میکنه و جلو بردن گفتمان خودش و زمینگیر کردن بیشتر مخالفان به دلیل رفتن به سمت روش هایی که پایان اون بن‌بست هست و به نوعی ظرفیت خمسایی رو داره.
خب امروز آغاز 39مین سال انقلاب ایران، اگه بخواین قضاوت کوتاهی در قبال این انقلاب داشته باشیم، بیشتر روی چه وجهی از اون تکیه میکنیم؟
به هر حال من تاکیدم بر اون وجهه اصیل انقلاب هست که یک حرکت مردمی فراگیر بود و همه اقشار جامعه رو درگیر کرده بود، ولی متاسفانه خروجی آن به نظام سیاسی منتهی شد که به مراتب عملکرد منفی‌تری از نظام قبلی داشت.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز رو میشنیدید با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، درباره اظهارات اخیر محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران.
صدای فردا.
گلمیندنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت‌های فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی تکرار، مجله نیمه شب رادیو فردا.
و در اینجا نوبت میرسه به پخش قسمت دیگری از سری برنامه‌های ملاقات. با آرش حسنی همراه میشیم و به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 1390 دیوار نویسی و شعار نویسی های گسترده‌ای در روستای دیل شهرستان گشتاران اتفاق افتاد. شعارها انتقادهایی سیاسی و اجتماعی را در بر می گرفت. دور دوم شعار نویسی ها در روستای دیل همزمان با حضور آیت الله شرف الدین ملک حسینی نماینده استان کهگیلویه و بویر احمد در مجلس خبرگان رقم خورد. شعار نویسی و دیوار نویسی ها کم و بیش در این روستا ادامه یافت. تا اینکه در دی ماه سال 92 عباس محمد صادق پور یکی از اهالی این روستا همراه با مقادیری اطلاعیه بازداشت شد و در پی بازداشت او 7 تن دیگر از اهالی این روستا نیز بازداشت شدند. این 8 تن عمدتاً دارای تحصیلات عالی دانشگاهی بودند و برخی از آنان در ادارات دولتی استان مشغول به فعالیت بودند. آنان و از جمله عباس محمد صادق پور فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود را در قالب انتشار شبنامه و شعار نویسی سامان داده بودند. بخش عمده‌ای از مطالب منتشر شده این افراد در پیوند با اتفاقات و اعتراضات سال 88 و در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال بود. بازداشت شدگان و از جمله آنها عباس محمد صادق پور پس از پایان دوره بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شدند. پرونده اتهاماتی آقای صادق پور مرتبط با اتهامات غیر سیاسیش همچون نگاهداری تجهیزات ماهواره و توهین به ماموران در یک شعبه از شعب دادگاه عمومی استان بررسی شد و او به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم برای این فعال سیاسی و مدنی در تیر ماه سال 94 به اجرا درآمد. پرونده دیگر عباس محمد صادق پور و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش با عناوین اتهاماتی تبلیغ علیه نظام از طریق تدوین و انتشار شبنامه و همچنین توهین به رهبری در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گشتاران بررسی شد. در نهایت عباس محمد صادق پور و 5 تن دیگر از همپرونده‌ای‌های او در آن دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری و همچنین منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی محکوم شدند. یک سال از این حبس صادره به مدت 2 سال تعلیق شده و ایام بازداشت قبلی برای این فعال سیاسی و مدنی در این محکومیت لحاظ خواهد شد. عباس محمد صادق پور که دانش آموخته حقوق و دانشجوی دکترای این رشته است، در بهمن ماه سال 95 برای اجرای حکم صادره به زندان شهر گشتاران فرا خوانده شد.
داشتم برای خامنه ای رو.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام به قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
نفهمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر راستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
و راهپیمایی سالانه 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب 1357 امروز در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. راهپیمایی امسال در حالی انجام شد که روابط تهران واشنگتن طی روزهای گذشته شاهد نوعی تنش لفظی بین مقامات دو کشور بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است ایران با آتش بازی می‌کند و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت ملت ایران روز 22 بهمن پاسخ تهدیدها را خواهند داد. با پایان این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم، اما من ازتون دعوت میکنم به جز اخبار رادیوی ما سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا که آدرسش هست radiofarda.com. اونجا اولین خبر ما درباره اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مناسبت 22 بهمن هست که میتونید بیشتر در اون مورد بخونید. همراه شما خواهم بود 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.